به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند خوبی ها و خداوند زیبایی ها، خداوند راهنما. امیدواریم که در عطاف خداوند، در سایه لطف و کرم خداوند انشاءالله به سر ببرید همیشه و همه جا، و امیدوارم که فرصت هم داشته باشید تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. پرسش و پاسخ تربیتی و بحث امروز و پاسخ به سوالات شما درباره مسائل خانواده. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم رحمان دوست. خدمت ایشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. امیدوارم که روزگار خوبی رو داشته باشن و با موفقیت و با تلاش هرچه بیشتر زندگی رو روز به روز بر کام خودشون و خانوادهشون شیرون و شیرین تر کنن
انشاءالله. قبل از اینکه بشنویم سوالات عزیزان شنونده رو، دوست داریم بحثی رو که در آغاز برنامه برامون مطرح میکردید با عنوان در واقع مهارت‌های زندگی که در مقدمه‌اش هم به تفاوت‌های زن و مرد اشاره فرمودید، این بحث رو پی بگیریم. نکته دیگری رو در برنامه امروز در ما بفرمایید که ما هم استفاده بکنیم.
تو بحث تفاوت‌ها گفتیم چون می‌خواستیم به بحث مهارت‌ها اشاره کنیم، لازمش این بود که یه سری تفاوت‌ها رو بدونیم تا در مهارت‌ها موفق‌تر عمل کنیم. یکی از اون نکاتی که مطرح کردیم بحث در واقع گفتاری هست. امروز می‌خوام به بحث گفتاری اشاره کنیم. تو تفاوت‌های گفتاری زن و مرد چه نکاتی است که تو مهارت‌های گفتاری بتونیم از اون استفاده درستی بکنیم؟ تو بحث‌های گفتاری ما خیلی جاهاش دیدیم، بالاخره شنیدیم که خانم‌ها از سیالی کلام برخوردارن. حالا اون شکل گیری که در دوران جنینی دارن، حال نیم کره چپ نیم کره راست، که بحث فیزیولوژیک این موضوع هستش که حالا نمیخوام خیلی بهش بپردازیم، این باعث میشه که معمولا وقتی که در یه جایی، در یه مباحثی، در یه استدلالی، در یه موضوعی که میخواد بحث کلام و گفتار پیش بیاد، معمولا خانم ها راحت تر میتونن جملات رو ببندن و میتونن بهتر از کلمات استفاده کنن. اما یه نقطه هم اینجا هست که بیشتر توضیح میدن، توضیح واضحات خانوم ها در بیان مطالب بیشتره، اما آقایون از کلمات کمتر، سیالی کلمات کمتری دارن و در دو سه تا جمله موضوع رو به دست در واقع به جا میخوان بیان.
منظورتون سیالی کلمات چیه؟
یعنی راحت تر جملات رو میگن، خزانه لغات زیاد میدونن. مثلا شما
یا بیشتر به کار میبرن،
بعد اولا چون زیاد میدونن زیاد به کار میبرن و راحت به کار میبرن. آخه گاهی آدم خیلی چیزا رو داره و نمیتونه چجوری استفاده بکنه. به خاطری مثلا شما میبینید یه مادر داره به دخترش مثلا کوچولو میخواد بگه که مثلا فلان کارو بکن، دختر من، عزیز دل من، جون دل من، چقدرم که قشنگه، چشاش مثل عسل. این جملاتو چنان سری به کار میبره و دختر با تمام این کلمات منقلب میشه و راحت‌ترم تازه میپذیره اون دستور و فرمانی که بهش داده شده. حالا شما در دقت بکنید یه پدر بخواد با دخترش، خیلی که بخواد دختر گل بابا نمیدونم مثلا بیا بشین پیش من ببینم، خیلی باز یه جمله دیگه اضافه کنه میشه همین سه جمله. و اگر بخواد بهش بگیم که این کارو باید بکنی، به تمرین نیاز داره، باید فکر کنه و خب این خیلی باز طبیعی باید بهش نگاه کنیم. و خدایی که در واقع یک تفاوت فیزیولوژیکی برای زن و مرد قرار داده و برای زن رحمی رو قرار داده که در واقع جنین در اون رشد بکنه، اونم کنارش قرار داده که کلامش رو راحت بتونه بیان بکنه، ارتباط عاطفی بیشتری برقرار بکنه. و هیچ وقت شما اینو دقت بشین، بارها من دیدم گفتم به همه، مثلا بچه تا زیر 3 سال و 4 سال حالا حد اکثر، مادر عصبانی میشه داره میزنه بچه رو، در حینی که بچه داره کتک میخوره، درد احساس میکنه نسبت به اعضا و اندامش، ولی میچسبه به مادر. بچه دوباره مادر تردش میکنه میزنه، ولی باز دوباره بچه میچسبه به مادر. ولی معمولا وقتی پدر یه همچه کاری بکنه بچه فرار میکنه. حالا این چرا این حس رو پیدا میکنه؟ چون احساس میکنه مخزن عاطفه مادره. از بابا کنار این کتک خوردن یه ترس پیدا میکنه، از مادر کنار کتک خوردن امنیت عاطفی احساس میکنه، یعنی بلافاصله دوباره برمیگرده. ولذا رابطه دعواهای مادر و فرزند با پدر و فرزند خیلی متفاوته. همیشه معمولا پدرها یه حالت ای که مدیر خونه و یک نفر ترساننده، یعنی یه حالتی که مثلا باید وقتی پدر عصبانی شد یا کتک زد دیگه برو، اما مادر که زد بازم بیا، در رحمت مادر رو احساس میکنن که بازه براشون. اینا یه تفاوت هاییست که در راستای اون ما میتونیم بهره برداری درستی رو داشته باشیم. این که در رابطه با کلام گفتم، میخوام به اون نکته اساسیش اشاره کنم. خیلی تو ذهن من بود که چرا پیامبر صلوات الله علیه میفرمان که، حالا مضمون حدیثی رو من فقط جمله آخرشو میگم که وقت گرفته نشه، انی احبو که میگه، یعنی سفارش به مردان میکنه که دوستت دارم و به زنانتون بگین. حالا حدیث های کنار اینو من زیاد دارم چون اصلا کار کردم ببینم چه جوری شده. میبینم سفارش بیشتر به پیامبر به مردان است که محبت و بروز بدین، بگید. خب خود پیامبر صلوات الله علیه هم میدونن که آقایون در سیاری کلام گوینده بودن، در این مسیر بروز احساسات و عاطفه، حالا یا به همسر یا به فرزندان، دیرتر اقدام میکنن و اگرم اقدام میکنن بار عاطفیش کمتره. این مهارت زندگی یک مرده که چگونه به کار ببره کلام رو، و مهارت در زندگی یک زنه که بدون اگر یه جمله شنید چقدر معانی پشت اینه، دنبال این نباشه که مثل خودش باید چند بار چه اون دارو بگه، از همون یه بار احساس خاص خودش رو دریافت کن. خب بارها من با مراجعین، مثلا ما تماس داشتیم یا مراجع میکنن، مثلا مطرح میکنیم که چرا بروز احساسات و عاطفه ندارید نسبت به خانم، مثلا مطرح میکنن که خب من این همه زحمت میکشم، جون میکنم، کار میکنم، برای کیه؟ خب برای کسی که دوستش دارم. میگم همینو بگو، دوبار بگو، سه بار بگو، ولی براشون سخته. بازم نمیخوام بگم غرضی تو کار هست، بازم شاید یکی از اون تأثیراتی که، یکی از اون عواملی که میخوام تو این بگیم موضوع مؤثر بوده، تأثیر کرده، به اصطلاح الگوی رفتاری نداشتن. ما خیلی تو مسئله ارتباط عاطفی زنان و شوهران ما از الگوی رفتاری به اصطلاح نداشتن رنج میبرن و در واقع لطمه میخوره زندگیشون. وقتی پدری به مادری نگفت، مادری به پدری نگفت، وقتی اینو بیان نکردن که این کارو انجام بدید، پسر بچه و دختر بچه از کجا یاد بگیرن که بعد این بروز عاطفی رو داشته باشن؟
تو بعضی خانواده‌هایی که سنتی تر نگاه میکنن به قضایا، من فکر میکنم که حتی آره به کار نمیبرند هیچ،
بعدم میدونن،
آره یه رو بی حیایی میدونن. حالا مثلا فرض کن پدر بیاد جلو مثلا بچه‌ها، به خانومش که مادر بچه‌هاست، مثلا به اینکه من خیلی به شما علاقه دارم، مثلا دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدیم، اینو
شما حتی الان
ابهت مردانش میشه شکست میشه.
شما حتی الان دارید اینجا میگید، بازم رعایت یه سری نکاتو میکنید، یعنی حتی اینجا هم که میگید اگر بگیم باز خوب نی، بازم عصر شاید میشه گفت زیر پا میذاره اون چیزی که خیلی جاذبش برای یه زن بیشتر. من نمیخوام بگم که ما حریما رو بشکنیم، من نمیخوام بگم یه سری سنت های خانواده ها رو زیر پا بذاریم، فقط میخوام بگم، بازم نمیخوام به آمار اشاره کنم، متاسفانه قریب بر اتفاقه، اختلافاتی که حتی منجر به طلاق میشه، وقتی ما ریشه یابی میکنیم به اینجا میرسیم که اینکه واقعا زن و شوهر نمیدونن آیا همدیگر رو دوست دارن یا دوست ندارن. خب ما اینو دیگه نمیتونیم کنترل کنیم، خودمون رو بگیم همچنان کارای این خانواده ها درسته. میخوایم درد رو پیدا کنیم. وقتی من میبینم بچه ها، یعنی فرزندان این خانواده ها، به دنبال این رفتار پدر مادر دچار مشکل هستن، خب این دیگه نمیذاره ما سکوت کنیم. میخوایم بگیم پدر و مادر گرامی، با رعایت موازین شرع، با رعایت موازین قانونی، عرفی، احترام، هر چی که شما قبول داری، ما را معتقد، اما برسونید اینو به همسرانتون و به فرزندانتون که از آیند از رفتار شما الگو بگیرن، برسونید به همدیگه علاقه مندید. خب خانومی که ازدواج میکنه امروز با اون همه شرایطی که میبینه، چقدر آقا میره میاد یا خانم مثلا به چه سختی قبول میکنه، فقط برای چند وقت؟ میدونید که ما عزیزان شنونده، بارها مراجعینمون سوالشون این بوده، آیا زندگی ما عادی نمیشه؟ آیا الان شتابی که در تشکیل زندگی داریم فقط مدتش یکی دو سال بیشتر نیست؟ چرا این حرفو میزنن؟ چون نمونه ها رو تو زندگی ها میبینن.
بله.
پس این تو بحث کلام و مهارت کلامی اینو میخواستم بگم. گاهی ما تمرین کنیم، به برادر بزرگواری که مراجعه بودن وقتی میگفتن من اومدم که اصلا بگم به هم یاد بدین، میخوام اینو قبول دارم که باید اجرا بشه، میگفتن مثلا چه کار کنیم؟ گفتم وایس جلو آینه بگو. یعنی تکرار کاربردی حرفو زدیم. وایسین جلو آینه، احساس کنید اون کسی که تو آینه میبینید یا اون کسی که پشت سر شما پنهانه، همسر شماست، فرزند شماست. حالا ایشون برای فرزندانش مراجعه کرده بود، میگفتن من اصلا نمیدونم با بچه هم حرف بزنم، نمیتونم به بچه هم بگم دوستتون دارم. پس
من
یه مقدارم
این دفعه اول ممکنه خودشون احساس بکنم قدری تصنعیه،
ولی یاد میگیرن،
بگن عادی میشه، یعنی در واقع جزوی از اون چیزشون میشه، جزئی از اون حوزه زبانیشون میشه.
به قول معروف صد اولو بشکنن دیگه مراحل بعدی راحت تر میشه.
تو بحث مشکلات همیشه میگن که گفتن مشکلات خودش بخشی از جوابه، یعنی در واقع باعث حل مشکل میشه. من فکر می‌کنم گفتن اینجور مسائل خودش باعث ایجاد میشه. یعنی حتی ممکنه مردی که علاقه خیلی هم به همسرش نداره، اگر این رو بگه خودش باعث یه نوع فضای عاطفی میشه که این تزاید پیدا میکنه تعبیر، یعنی مضاعف زیاد میشه. بله خب اگر
اجازه بدین بمونه برای بحثمون، چون الان من احساس کردم اگه بخوام یه ارتباط کلامی رو این مقدار باز بکنم به عنوان مهارت کلامی بین فرزندان، خانواده، اطرافین، خب یه مقدار زمان
می‌بره.
سوالای عزیزانمون به پاسخ میمونه.
همونطور که عزیزان شنونده مستحضر هستید، وقتی که بحث مهارت‌های زندگی مطرح میشه، درسته که حالا معمولا مثال‌هایی که ما می‌زنیم و تکیه اصلی بحث بر سر روابط زن و شوهر، زوجین هست در واقع، اما در حاشیه این بحث روابط پدر و مادر و فرزندان و فرزندان با پدر و مادر به عکس، کل مجموع خانواده به معنای عامش مطرح هست. انشاءالله با ما همراه باشید در برنامه آینده و این بحث رو پی بگیریم در خدمت خانم رحمان دوست. بپردازیم به سوالات شما عزیزان. اولین سوالی رو که همکارانم آماده پخش دارند بشنویم.
ببخشید، سوال من اینه که من خیلی برای مرگ عزیزانم همش این فکر رو میکنم، این خیلی عذابم میده، دچار وسواس هم هستم، ولی این جدیدن یه چیز تازه تر پیدا کردم، همینم که در مرگ عزیزانم خیلی فکر میکنم، خیلی واقعا رنج میبرم، یه وقت خودم تنها هستم شروع میکنم به گریه کردن. ممنون میشم از خانم دکتر که راه نمایی میکنه.
بله خب سوال خیلی کوتاه
بود، سوال خیلی کوتاه بود ولی خیلی پر محتوا.
بله.
در واقع ایشون که بحث وسواسی رو مطرح میکنم و اینکه تنها میشم گریه میکنم،
این وسواس این به نظر شما
همین میخوام بگم دوست. این عزیز باید بدونن یکی از ریشه های وسواسی افسردگیه، یعنی اصلا یکی از اون راه های درمان وسواسی که میخوان شروع کنن درمانگر روش کار بکنه، بحث افسردگی رو اول جلو ذهنش میاد و باید بهش بپردازه. من خدمت این عزیز میگم خب ما نمیتونیم با اینا صحبت کنیم که چی شد که اینجوری شد، آیا واقعا یک مرگی در زندگی اتفاق افتاد از عزیزان شما که سوق میدی شما؟ آیا کلن وقتی که مشغول به کار هستی وسواسی های عملی و رفتاری و فکری رو داری اجرا میکنی بازم همین فکر رو تو ذهنت میاد؟ آیا وقتی که نشستی فکر میکنی به عزیزانت که اگه بمیرن چی میشه گریه میکنی طولانی و ممتد هست یا مقطعیه؟ اینها به هر حال نشون دهنده اینه از صحبت عزیزمون که ایشون افسرده شدن. حالا مقدار افسردگی چقدره؟ با چه شکلی باید درمان بشن؟ به چه صورتی باید درمان بشن؟ اینا چیزیست که باید در به اصطلاح یک ارجاع دادن این فرد به اون مرکز یا به اون بیمار، حالا مثلا بیمار بره سراغ روانپزشک یا بره سراغ مشاور، اونجا مشخص میکنه. اما من دارم به ایشان میگم که حتما مراجعه کنن، چون برای وسواسشون هم درمان هست. البته شاید طولانی ترین درمان و خود این وسواسی به عهده بگیره، یکی دو سال طول بکشه، ولی تا بدتر از این نشده و باعث بشه که افسردگیشون بالاتر بره و وسواسی عملی و فکرشون بیشتر بشه، حتما ارجاع داشته باشن تا انشالله نتیجه مثبتی هم حتما خواهند گرفت.
بله سپاسگزارم. حالا قبل از این که به اونجا مراجعه بکنن و حالا به صورت خیلی دم دستی بخوام بگی، فکر میکنی که ایشون تنها تنهایی برایشون خیلی مناسب نباشه؟
ببینید اصلا ایشون میگم ما نتونستیم صحبت کنیم، اگر ایشون تنها داره زندگی میکنه همه اینا روز به روز دامن زده میشه،
بدتر میشه.
گاهی اینا تنها به معنی فیزیکی زندگی نمیکنن، تنها به معنی فکری زندگی میکنن، یعنی 3-4 نفر تو خونه با اینا زندگی میکنن ولی ایش اصلا با هیچ کس ایشون نمیتونه هم صحبت و هم فکر بشه و همین تنهایی فکری اونو تو فکر خودش میبره و به این مسائل کشیده میشه. و بله یکی از اون چیزایی که ایشون میتونه نجات بده حرف زدن با دیگرانه. حرف زدن با دیگران در چه راستایی؟ در اون چیزی که ایشون دوست داره. خب خیلی حرفا ایشون رو دوست ندارن لذا جدا میشه. یکی از راه‌های درمان ایشون، حالا یا تسکین بخشیدن، درمان نمیتونم بگم، اینه که ایشون بره تو محیط‌های شاد، محیط‌های غم‌آلود نره. مثلا فرض کنید از ورزش‌های مثل شنا استفاده بکنه. تو محیط‌های شادی که منظورم هست کسایی که بگن بخندن و یا حالت به اصطلاح اون غم‌آلودی از این فرد گرفته بشه. نه اینکه بره یه جا بشینه نه غم باشه نه شادی همطوری نگاه کنه. اونم مناسب نیست. این راه‌هایی که ما داریم میگیم تقریبا میتونه مسکن باشه.
بله.
ولی درمان واقعی این که به فکرش باشن چون ایشون افسردگی پیدا کرد.
بله بسیار خوب. سپاسگزارم از شما. امیدوارم که ایشون هم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. سوال دیگری رو همکارانم آماده پخش دارند با هم بشنویم.
سوالی که از کارشناس محترم برنامه داشتم، آیا درسته که دختر و پسرها با هم قرار میذارن در منزل ولی بیرون از خونه تو محیط جمع؟ این کار نتیجه خوبی داره؟
منظورتون قبل از ازدواجه؟
بله.
بدون اجازه پدر مادر؟
بله. ممنون میشم یه راهنمایی در این زمینه بخوام.
بله
خب این بدون مقدمه، خب وارد بحثش بشیم. ببینید این چیزی که عرف تو جامعه داره میشه یا مخصوص یه سری شهرهای بزرگ، ما با اون موضوع بحث کار نداریم. اون حرفش هست که بخوایم بحث کنیم فرصت گرفته میشه و به موضوع شاید برنامه ما رو نخوره. دختر و پسری قراره با هم قرار بذارن برن بیرون صحبت کنن، در چه رابطه ای؟ اگر قرار هست اینا با هم به عنوان خواستگار بیان تو خونه، مثلا یکی دو جلسه صحبت کنن، بعد خانواده ها شروع کنن تحقیق کردن، با همراهی خانواده ها اینا گاهی بیرون برن صحبت کنن، تو بیرون نظراتشون رو ببینن، اصلا رفتار اجتماعی همدیگر رو ببینن، این نکته منفی نیست. بازم تذکر میدم در چارچوب و در واقع در اون راهی که به نام خواستگاری و ازدواج پیش داره پیش میاد، خب اینا نکته خوبیه. این که نه، دوتا فرض کنید پسر دخترم قرار میذارن برن با هم دیگه بگردن، بعدم اینا متاسفانه و متاسفانه از لفظ قشنگ و زیبایی پرمحتوایی که خیلی لوس شد و بیمزه شده و اصلا درست 180 درجه به عکس ازش استفاده میشه، این که میخوایم با هم دوست باشیم. من لاقل به سهم خودم اینا رو به عنوان دوستی نمیدونم. ما دوستی هامون در راستای شناخت از هم دیگه برای هدف خاصی باید باشه. بله. این که ما داریم دوستی میکنیم راستای چه هدفی داریم، کناری هدفمون برای چیش آشنایی رو میخوان پیدا کنیم. یه بار تو رادیوی همین را معارف گفتم، مجدد تکرار میکنم، متاسفانه دختران ما با اون عاطفه‌ای که دارن به این میگن دوست پسر، طرف مقابلش که پسر به اون میگه دختربازی. با عرض تأسف اینو میگم، یعنی یک وسیله لعب و لعب بازیچه شدن، این دوستی نیست. چرا تو این بر دوتا آدم با همین دوتا تعبیر کاملا به عکس هم دیگه، دوستی خیلی پر محتواتره. در راستای چه چیزی، چه هدفی داریم، این شناخت برای چی داشته باشیم؟ اون داره میگه اینجوری. اگر اینو میگیم که ما اصلا مخالفشیم.
خب این یه جورایی در واقع نشون میده که اون چون ماهیت قضیه ماهیت درستی نیست، آیون شاید به نحوی واقع بینانه تر به قضیه نگاه میکنن، میگن که زندگی با اینجور که زندگی درست نمیشه، یک بازیچه است. اما خب متأسفانه عنوان... دخترها گول میخورن و تصور میکنن که بله این قضا اساس زندگی و فلان.
شما الان دارید به عنوان یکی از آقایون میگید، بله، اینا دارن فکر میکنن که زندگی واقع بینانه تر اینجوری سپری میکنن. اون خانومم برمیگرده، حالا یا من خانوم میتونم بگم که ما اینو به عنوان یه دوستی فکر میکنیم که روشنه، هر دو داریم اشتباه میکنیم، یعنی داریم خودمون به خودمون دروغ میگیم. اون پسر اگر واقعا فهیمه، چرا مگه ما آیه سری قرآنم نداریم از دختران و پسرانی که قبلا دوستی هایی داشتن انتخاب نکنید همسر، یعنی چه پسر باشه چه دختر که اینا با ارتباطات قبلی داشتن، اینا تو انتخاب همسر زندگیشون یا آینده زندگیشون دچار مشکلن. خب خیلی وقتا میان همانندسازی میکنن، خیلی وقتا میان مقایسه میکنن با طرف قبل، خیلی وقتا نمیتونن یه مدت با کسی، چون همیشه متفاوت، زمانهای متفاوت با فردی بودن، نمیتونن در استمرار زندگیشون همش با یه نفر باشن. اینا رو بالاخره ما با چهرهاشون برخورد کردیم دیدیم، ولی هیچ کدوم از اینا متاسفانه هیچ کدوم نه فهیمن نه عاقلن نه واقع بینن، فقط میخوان وقت گذرانی کنن، فقط بی هدفن. حالا اینو چقدر جامعه مقصره بماند. من
حالا با سفرت از جنبه های دینیش که اون به جای خود، حالا آیا از نظر دینی چه حکمی داره، ما به تبعید اون بحث نشیم، از نظر شما به عنوان یک کارشناس مسائل روانشناسی و مشاوره، فکر میکنید که چی میشه گفت در واقع به جوان ها که قانع کننده باشه براشون، که شما تمام درست نمیدونید در مجلس.
بله ببینید، آخه آدم ها هر کدوم با اون فکر خودشون این کارا رو انجام میدن. من نمیتونم نسبت به همه آدمای تزی رو ارائه بدم.
درسته.
با اعتقاد به تفاوت‌های فردی دارم، لذا نمیتونم بر اساس زیر پا گذاشتن این قانون کاملا متقن بگم همه یه جوری فکر میکنن. ولی یه چیزی رو همیشه میدونم، اینکه وقتی ما بیکار باشیم، وقتی بی هنر باشیم، وقتی بی هدف باشیم، وقتی به خودمون و شخصیتمون احترام نذاریم، حتما در این مسیر و کارها پیش قدمی. در واقع داریم میگیم بازیچه قرار دادن، کی کیو داره بازیچه قرار میده؟ خودم خودمو دارم بازیچه قرار میدم. وقتی من مدام با یعنی من به عنوان یه فردی که داره این کار انجام میده، وقتی مدام با پسرهای متفاوت باشه و پسر با دخترهای متفاوت، مراجعه داشتم به عنوان یه درد اینو دارم میگم، میگفت کمکم کن، من 5 ساله دارم با یکی زندگی میکنم، خسته شدم. منی که در طول فرض کنید 5 ماه با 5 نفر بودم، الان 5 سال با 1 نفر زندگی میکنم و تمام مدت دارم میجنگم که بتونم این ثبات در زندگیم پیدا کنم، یه بچه 2 ساله هم داشت. ببینید ما اینا رو میبینیم که اینو میگیم. خب این فردی که این چنینی داره زندگی میکنه، شما فکر کنید الان شبی که یه دانشجو درس داره، امتحان داره، آیا واقعا از این کارا میکنه؟ آیا او تا صبح نمیشینه به فکر درس خوندن باشه؟ آیا؟ پس یکی از اون نکاتی که فرد خودش باید به خودش پاسخگو باشه اینه که خودش و جایگاه شخصیتش رو کجا داره میبینه. این که بعضی میگن نه ما باید هی محک بزنیم تا بالاخره یکی پیدا بکنیم، متاسفم باید به این عزیزان عرض کنم اینا محک زدن نیست، اینا خودگول زدنه. مگه ما هی میتونیم آدم ها رو با هم دیگه دقیقه به دقیقه مقایسه کنیم؟ این همه فریاد ما این هست که آدم ها رو با هم مقایسه نکنید، خود افراد رو با خودشون مقایسه کنید. یه عصر رو ما زیر پا میذاریم که به خوشبختی برسیم. اینا خب یه بحث های کارشناسی خیلی عمیق و طولانی رو میطلبه.
درسته البته، ولی حالا یه بحث دیگه هم فکر میکنم اونجا بهتر برای تکمیلی بحث گفته بشه. خب جوانهایی که حالا اون انگیزه خاص بالا چیز رو خیلی مطرح نمی‌کنند و ادعا هم نمی‌کنن که دنبال اون مسائل هستن و میگن نه ما می‌خوایم چون که بخوایم همسر مناسب انتخاب بکنیم، این رو در واقع راهی برای شناخت بیشتر میدونن این گونه قرارها و این گونه گفتگوها رو. من سفر از این که آیا در یک همچین قراری یک جوانی با این سن و با این تجربه آیا چقدر میتونه شناخت پیدا بکنه اون رو کاری باش نداریم، بماند. فرض کنیم که باید این قراری و گفتگویی بشه شناختی هم پیدا کرد، آیا اگر این شناخت در یک قالبی فراهم بشه که جامعه ما این رو یک ضد ارزش میدونه، دین ما و اعتقاد ما اون رو قبول نداره و در واقع پا گذاشتن توی یک مسیری است که مسیر غیر مجاز شمرده میشه یا به لحاظ دینی یا به لحاظ اجتماعی به لحاظ باورهای جامعه ما و آیین‌های ما، آیا این به نحوی باعث آثار منفی دیگه نمیشه که بگیم در مجموعه آقا اصلا نمیصرفه؟ تو بهتر این راه رو برای شناخت صرف نظر بکنی چون اون نظراتی رو داره که نمیصرفه، برو راه دیگه رو برای شناخت پیدا بکن.
ببینید نکته که شما میفرمایید فکر نمی کنم اصلا منظور این باشه. شما میفرمایید رفت آمده که شرع نپسنده ولی در راستای شناخت ازدواج باشه، این دوتا رو با هم باید کنار هم بذاریم. یعنی اگر ما داریم میگیم که یه دختر و پسر هدفشون ازدواجه، یه سری مقدمات اولیه رو طی کردن، خانواده رو فرستادن، تحقیقات رو کردن، حالا میخوان بیشتر بشناسن، این رفت آمد و در اون راستا باشه، نه شر اونو رد میکنه.
نه منظورم نبود اون که به جای خود
همین میخوام یه نکته رو بگم.
نه اصلا هنوز به اون مرحله نرسیده جوانی که میگه به این، حالا نمیخوام بگم این به این بهانه که حالا همه کسانی که این ادعا رو میکنن و همینطوری ندیده و نشناخته در واقع متهم کرده باشید، لفظ بهانه رو کار نمیبرم، میخوام بگم به این ادعا که من چون دنبال همسر مناسبی هستم چون این روابطی رو برای خودم تجویز میکنم، حالا ادعا میگیم که ممکنه درست باشه ممکنه نباشه، آیا با توجه به اون مذراتش و وارد شدنش به اون حریم های نادرست نامجاز، حالا درسته. یا شرعن یا بلاد آداب و رسوب و فرهنگ و سنت، آیا ارزشمند هست چون این شناختی به دست
میاد؟ مسلماً ارزشمند نخواهد بود، به خصوص کسی که با این هدف میره جلو. حتی فرض شما برای قرار بذارین که ایشون یکم انتخاب کرد، همیشه عمر دغدغه ذهنیش اینه که امروزشون با من بود، دیروز با کی بود، فردا با که خواهد بود، چون در واقع ایشون برای خودش مجوز صادر کرده که من به همین دلیل میتونم با افراد متفاوت باشم. خود این فرد، اینم البته من تو به اصطلاح پرانتز عرض کنم، معمولا اینا اینجوری انتخاب نمی کنن، سپری میکنن این دوران رو، بعد میگن برید یکی بگیرید که آفتاب و مهتاب به قول خودمون یا ندیده باشتش. اینا اینجوری برخورد میشه. یا فرض کنید معمولا تو جامعه ما، فرهنگ جامعه ما و آداب و سنن ایرانی ما، معمولا این انگهای منفی و به اصطلاح برداشتای منفی هم به پیشونی دختر میچسبونه، به پسر خیلی خلالی وارد نمیشه. چقدر میتونیم بریم تحقیق کنیم بفهمیم پسری که تو محیط اجتماع بیرون به راحتی میتونه بیاد مثلا ارتباط غلطی با دختری داشته، چقدر ما میتونیم مثلا کسب بکنیم؟ در حالی که یه دختر میتونه فقط در اولین برخورد در یه مورد اشتباه بکنه کاملا مشهود باشه این موضوع. ما به هر حال باید بپذیریم، هم مسلمانیم باید یه سری چارچوب قانونمون رو بپذیریم، هم عرف ایرانی ما رو باید بهش احترام بذاریم. به خاطر همینم میگیم ما باید در راستای این چارچوبهایی که گفتیم باید نبایدها حرکت
درسته.
کنیم. فرضاً برای بگیرید که ما تازه این کار رو بخوایم درست بدونیم که نمیدونیم به این شکلی که جناب علی فرمودین، این حتما تو ذهن فرد نمره منفیه. حتما نمره منفی، چون بارها شده، حالا شاید اصلا عزیزان شنونده جز سوالاتشون همین باشه که یه اشتباهی ما کردیم، صداقت به خرج دادیم، به فرد اینو گفتیم مثلا ما قبلا با یکی بودیم، مثلا فلانی خواستگار ما بوده، بهمانی فلان بوده، روزگارمون سیاه شده. که من اینو هم تو این رسانه گفتم، هم تو برنامه‌های تلویزیونی همیشه گفتم، تا 2-3 سال که چه عرض کنم، تا 4-5 سالم نمیشه خیلی چیزا رو برای هم دیگه گفت، چون هنوز اون اعتمادی که باید به هم پیدا بکنیم نهادینه نشده، ریشه نزده، که فرد بدونه که آیا واقعا ارتباطی که خواستگار اومده سراغ من و من جواب و منفی دادم تا چه حد بوده. یه عمری پای دختر رو از خانه عمو و عمه ببرید چون اینا مثلا خواستگار بودن، چون شناخت نیست. لذا حتی تا سالها بعد ما نمیتونیم بگیم که زندگی تضمینه، تا چه رسد که این جمله که شما میفرمایید طرف اینجور راحت بره و بیاد بعدم هیچ مشکلی در آینده پیش نیاد، حتما پیش میاد.
اون جنبه هایی که شما میفرمایید ممکنه در آغاز، حالا اگر بر فرض به انتخاب هم بیانجامه، شاید خیلی مد نظر قرار نگیره. ولی در
بعضی
همه زندگی ها که میفته ولی گم نمیشه، درسته؟
بله.
من فکر میکنم من کاملا تایید میکنم فرمایش شما رو به عنوان یک حالا مرد که معمولا آقایون اگر هم همچین خودشون اهل اینجور مسائل باشن هرگز نمره مثبت به طرفی که در واقع پا به یه همچه عرصه میذاره نمیده.
کاملا منطقه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. سوال تلفنی دیگری رو دارن اماده پخش دارن همکارانم با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من یه برای 24 ساله دارم دانشجوه، خیلی پسر با استعداد و تیزوش و با غیرتیه. با پدر و مادرم زندگی میکنه. پدر و مادرم 55-65 سالشونه، خیلی با هم مشاجره میکنن سر هر مسئله کوچیک و بزرگی. اصلا این وضعیت قابل تغییر نیست. حالا مشکل من اینه که این برادرم به تازگی کم پرخاشگر شده، دانشجو سال 4ه. بعضی وقتا دیر میاد خونه، ما برامون ابهامه، یه حدسایی میزنیم ولی هیچ اطمینانی هم نداریم. خیلی دلمون میخواد که اسباب ازدواجش رو فراهم کنیم ولی میترسیم. دلم میخواد خان دکتر رحمانی برامون بگن چه رفتاری باید باش بکنیم. آیا درسته با این وضعیت مبهمی که برای ما هست اسباب ازدواجش رو فراهم بکنیم؟ بقیه خواهد از بزرگتریش ازدواج کردن.
بله، نظر خودشون راجع به ازدواج چیه؟
خیلی مایل نیست، ولی ما به خاطر اینکه جو خونه خیلی آروم نیست، توی محیط آرامش بیشتری داشته بوده، دلمون میخواد اسباب ازدواجشو، ما خواهرها دلمون میخواد اسباب ازدواجشو فراهم کنیم. و یه درسته که با شرایطی مبهمی که ما از این داریم، من منظورم از نظر اعتیاده. خیلی ممنون.
بله، انشالله سوالت رو مطرح میکنم.
خب نکته اولی که هست من به ذهنم رسید این که آیا با توجه به سن برادرشون که حالا دیگه الان دانشجو هستن و به هر حال از مرحله نوجوانی کاملا وارد مرحله جوانی و برای که سالهای چندم جوانی وارد شدن، این نگرانی‌ها اینجوری که شب دیر میاد خونه و اینا، آیا انگیزه کافی برای این گونه بدگمانی‌ها هست؟
ببینید چیزی که می‌خواد داشتیم می‌زدیم خودشون آخرین مرحله گفتن. معمولا افرادی که معتاد میشن اوائل اعتیاد هم هست، چند تا درگیری با خودشون دارن. یکی این که تلاششون اینه که کسی نفهمه، تمام تلاششون اینه که چهرهشون تغییر نکنه، که معمولا هم به صلاح هست، هم تغییر میکنه، هم تمام تلاششون این هست که به یه شکلی به صلاح با این وابستگی جسمی و وابستگی روانی به اعتیاد هم کنار بیان. اینها همه باعث میشه که وقتی وارد محیط خونه میشن به کوچکترین برخوردی عصبی میشن و حتی علاوه بر اینکه به خاطر رفتارها عصبی میشن، به خاطر همون وابستگی هم عصبی میشن.
این جالب، زن ایشون رو
همین دارم میخوام همینو بگم. بله. میخوام بگم زنم یه مقدار زن ایشون رو میخوام تایید کنم. ببینید ایشون نگفتن که یه ابهاماتی داریم که مثلا با یه دختری ارتباط داره، میگن یه ابهاماتی داریم از طریق اعتیاد و علائمی که داره نشون میده که پرخاشگره مشاجره میکنه با خانواده، دیر وقت میاد، اینا خیلی میشه نشون بده. در این حال ما نمیخوام که همیشه بگیم ما سوء زن باید به نتیجه برسه و حسن زن به نتیجه نرسه. نه، اولین خواهشی که ازشون دارم اصلا به فکر فعلا ازدواج نباشن، سوء زن نشون یا همون ابهاماتشون رو به یقین برسونن از طریق کمکی که میتونن از دیگران بگیرن. ببینن که واقعا اگه این اعتیاد داره پیدا میکنه زود به دادش برسن. هرچند که اینو عزیزان شنونده یادشون باشه، معتادی درمان میشه که خودش خسته از اعتیادش بشه و خودش تصمیم به برگشت بگیره. تا زمانی که خودش تصمیم به برگشت نگیره و خودش خسته نشه از مسئله اعتیاد، باز بهانه‌ای برای برگشتش هست.
نکته دیگری هم خودتون فرمودین قبلا که اینجا شاید لازم تاکید بشه، اون این که تا اون تو مراحل اولیه وابستگی کمتره و درمان هم به این تناسب راحت‌تر و بهتره.
همینو میخواستم بگم. نکته دومی که اگر ایشون فکر میکنن اخیراً پس یعنی وابستگی دوران جسمیش یا همون روانیش کمه. زیاد خیلی
زمانی
نشده. مثلا فرض کنه کسی که 10 سال معتاده درمانش لااقل 2 سال طول میکشه و کسی که فقط 6 ماه آلوده شده مثلا با 1 سال و 8 ماه فرض کنید زمانی که کنترل بشه همه اینا پاسخش فرق میکنه، کمتر وقت میگیره. ایشونو سعی کنن این ابهامشون رو رفع بکنن، ببینن جریان چیه. نکته دوم، وقتی که این مسئله حل بشه که انشالله امیدوارم حل بشه و اگر مسئله این چنین باشه، تازه این که میگن سال چهارم آیا شغل داره، آیا سربازیشو رفته، آیا امکاناتی براش فراهم هست که بتونه همه به اصطلاح نظر مالی ساپورت بشه، حمایت بشه تا این به اصطلاح فرد رو بخواد انتخاب کنه، و اینکه با پدر مادر چجوری میخواد زندگی کنه. بالاخره تقریبا شدن نسل دوم و سوم با هم دیگه، فاصله فکرشون زیاده. آیا میخواد کنار اینا زندگی کنه با خانومش؟ خب هیچ وقت نمیتونن. از پدر مادر باید جدا بشه. خب اینا همه چیزایی است که باید برای انتخاب ازدواج، فقط صرفی که فکر میکنیم خواهرها براش زن بگیریم، این همه حرف نیست.
این سادگی نیست.
و از همه مهمتر، اگر این مشکل اولی که همون ابهامتون هست حل نشه، کدوم دختری شما میخواین بیچاره کنین؟ چون اینا اولین چیزایی که یاد میگیرن، اینا عزیزان بازشنوندن بدونن، معتادینی که اینجوری با گرایش پیدا میکنن، اولین چیزایی که یاد میگیرن ترفندهای فرار از به اصطلاح مهر خوردن پیشونیشون به اعتیاده. مثلا تو آزمایشا، مثلا تو رفتارا، مثلا تو مثلا فرض کنید بوایی که بدنشون میده به خاطر استفاده، چه شکلی چه ترفندهایی به کار ببرن که طرف مقابل رو به اصطلاح روی موضوع خام کنن. این که حتما سفارش میکنم که اول مسئله اون مسئله رو حل کنم، بعدم مسئله بعدیشون که ازدواجه، تازه باید بشینم فکر کنم چند ماه چقدر طول میکشه تا به پاکی واقعی برسه، بعد حالا بحث خانوادهشونه، شغلشونه، اینا خیلی بحثای طولانی تره. اول به فکر مسئله همین
چیزی که این خواهد.
بله.
دو تا نکته فکر میکنم لازمه گفته بشه. یکی این که در عنوان سوال، آیا بر فرض که این سوءزن غلط باشه، یعنی به بنجرسن که این گونه نیست، در اون فرض چه مطلبی داری؟ چون ایشون گفتن که تقریبا ایشون گفتن که و به هیچ عنوان، این جملهشون این بود، این خواهر شنونده بود، به هیچ عنوان این مشاجرات پایان پذیر نیست و قابل حل نیست. خب آیا اگر فرض کنیم که حالا فرض اعتیاد کنار بگذاریم و به اون اجرسن که نیست، آیا این گونه اون خب در اون فرض ما چه توصیه داریم؟
درسته. یعنی به هر حال ما باید این مشاجره رو خاتمه بدیم. جدا زندگی کردن اینهاست و بهترین کار با ازدواج جدا شدنه، نه اینکه مثلا پدر مادر یه جا تنها زندگی کنن، ایشون بره سراغ خونه مجرد.
آیا فکر نمی‌کنی حالا خواهرای بزرگتر نقش دارن، حالا دفاع میکنن از پدر مادر؟
یکی از این هم یکی از اون نکاتی هم که میخواستم بگم، حالا بحث خواهر مادر رو بذاریم کنار.
دو دقیقه فرصت
بدید. بعضی از افرادی که ریش سفید فامیلن میتونن با این پدر مادر ارتباط برقرار کنن، به اونا یه مقدار بگن عقب نشینی کنید، با این پسرم یه ارتباط عاطفی برقرار کنن که نیازاتو به هر حال به چه شکلی میتونه برآورده کنه، این یه مقدار عقب نشینی کنه. یعنی یه نفر واسط بشه. حتما هم این خواهران حالا یا برادران، حالا من نمیدونم، شاید همه خواهران یه دونه برادر هست، حتما هم اینا بشینن رو در رفتار خودشون این مقدار تجدید نظر کنن. شاید شیوه های رفتار اینا هم باعث شده که این حالت مشاجره‌ای تشدید بشه و همچنان ادامه داشته باشه. این هم نکاتی است که فکر میکنی بعد از اون جریان باید بهش بپردازن.
بله. بعد اون که تمامی مطمئن بشن، در این سوال دومی بود که یه اشاره کوتاهی هم بفرمایید که راه مطمئن شدن از اون قضیه چیه.
اولین کاری که میکنن اطرافیانشون رو بشناسن، ببینه بگردن دنباله. میدونید همه اینا توش نقش گروه تاثیر داره، همسالان تاثیر داره، دوستانشون رو بشناسن و مواقعی هم، حالا نمیگم حتما جاسوس بازی در بیارن، ولی افراد رو بذارن ببینن این شب اگر داره دیر میاد کجا میره. یه مقداری افرادی که واردن به استنشاقی که میتونن رو موادی که استفاده میشه داشته باشن نزدیک به این بشن. حالا اینکه سیگار نیست زود معلوم بشه. مثلا من خودم وقتی فردی که مثلا میدیدم که به هروئین اعتیاد داره با خیلی فردی که حشیش اعتیاد داره خیلی فرق میکنه، هم نظر چهره خیلی فرق میکنه، هم برق چشمش فرق میکنه، هم بویی که
خوشم کار تخصصی در این زمینه
کردین، ولی خانم که کمک بکنه، یکی کمکش بکنه، آره بتونه کمک کنم ببینن که به چه شکلی آلوده شده. ما نگفتیم حتما از این متخصص، ولی فردی که بتونه کمک بکنه. بیشتر از همه اینا هم همسالانشون رو بشناسن.
حالا انشاءالله که این فرض اصلا منتفی باشه و به هر حال ایشون بتونن رابطه درستی با برادرشون برقرار کنن. عزیزان شنونده، به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. 2910551 و 2910552 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. این دو شماره رو فراموش نفرمایید. کد ما هم کد شهر قم هست 0251. اگر مایل هستید برای ما نامه بنویسید، به این نشانی بفرستید: قم، صندوق پستی 37185، خط زیر 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. اگر مایل هستید که از طریق تلفن‌های همراهتون برای ما پیام کوتاه بفرستید، به این شرط که حتما با حروف لاتین باشه و البته کوتاه همونطور که اسمش پیداست، این شماره رو به خاطر بسپارید: 30553. اگر انتقاد و پیشنهادتون رو هم به گوش ما برسونید، بسیار سپاسگزار خواهیم بود. حالا گذشته از سوالاتتون که وظیفه ما در واقع پرداختن به اونهاست. از سرکار خانم رحمان دوستم تشکر میکنم. به اتفاق ایشون و همه همکارانم تا فرصت آینده، خدا نگهدار.
گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برق تازه‌ای از پن گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برق تازه‌ای از پن گشوده است. آینه زیبایی و دریای معانی است، آینه زیبایی و دریای معانی است. این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است، این حجله سبزی که خداوند گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برق تازه‌ای از پن گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا برق تازه‌ای از پن گشوده است. گل دفتر اسرار خداوند گشوده است، صحرا